بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 203 صفحه 14 فحظ العبد من الجلاله کما قیل التعلق بان یکون مستقرق القلب والهمت بالله ولا یرا غیره ولا یلتفت الى ما سواه. بس در کلمه الله داشتیم، و اینکه اسم اعظم است، و این چنین گفتیم که هر اسمی از اسماء الهی معنای خاصی داره و ما مأموریم که خداوند را با اون اسم بخوانیم. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خواندن اسم سه جوره، یکی به لسان حاله، یکی به لسان قاله، یکی هم به لسان فعل. به لسان حال این چنین گفتیم، شخص مریض وقتی خدا رو میخونه اون حالتش اقتضا میکند که شافی را بخواند. شخص جاهل وقتی خدا رو میخونه اون حالتش اقتضا میکند که علیم رو بخونه. این خوندن به لسان حاله، یعنی هر کس اون اسم مناسب حال خودش رو میخونه. اما به لسان قال، به لسان قال اینه که مثلا شخص جاهل میگه یا رب، تلفظم میکنه که لسان قاله، لسان حال نیست. ولی باز چون حالتش جهله، این یا رب بشه منه یا علیمه. اون شخص فقیر یا رب بشه منه یا مغنیه. اون شخص مریضم یا رب بهش منه یا شافیه. این دوتا دقت کردید، به لسان حال و به لسان قال خیلی فرق نکرد، جز این که در یه جا حالش خواننده است، در یه جا زبانش خواننده است. اما به لسان فعل یعنی چی؟ گاهی انسانی مریض میشه، خداوند او رو شفا میده، یا جاهل خدا او رو عالم میکنه. او بعد از اینکه شفا پیدا کرد شروع میکنه به مداوای دیگران، مظهر شافی میشه. این با اون فعلش داره شافی رو میخونه. مریض نیست که بگیم داره میگه حالش بگه یا شافی. کلامی هم به کار نبرده، یا ربی هم نگفته که بگیم این داره میگه یا شافی. این با عملش داره اون کاری رو میکند که اسم شافی میکند. یا فرض کنید جاهل بوده، مطلبی رو نمیدونسته، عالم شده، حالا داره به دیگران اینو تعلیم میده، باز به فعلش دارد یا علیم رو میخواند، نه به زبانش یا حالش، با فعلش داره میخواند. ما دستور داریم که اسماء الهی رو بخونید، فدعوه بها، باید هم امتثال کنیم. اما نحوه دعوت مشخص نشده. هر سه جور میتونه مراد باشه، هر سه جور میتونه مراد باشه. به حالتون، به قالتون، به فعلتون خدا رو بخونید. بعد آخر بحث گذشتم داشتیم هذه هی الدعوت المأمور بها الموحدین من المؤمنین، دعوتی که موحدین من المؤمنین مأمور به او شدند. فلیمتصلوا، باید هم امتصال کنند. وقتی دعوت، وقتی میگه فدعوه بها، دستور میده باید امتصال کنند. بعد با فاء تفریح میفرماید فحظ العبد. اسم جلال ما رو خداست، عبد سهمی از این اسم نداره. اما بهره از این اسم میتونه ببره و به عبارت دیگه حتی میتونه بگیم سهمی هم از این اسم داره و اون سهم به قول ایشون تعلقه. تعلق رو ما دو جور معنا میکنیم، یکی این که متخلق بشیم به اسماء الهی، او عالم ما عالم بشه، او مثلا رحیم ما رحیم بشه، به جاش او منتقم ما منتقم باشه. یعنی نه تنها اسماء الهی رو بفهمیم، بلکه در خودمونم پیاده کنیم که خودمونم مظهری از اون اسماء بشیم و واجد ظهورات اون اسماء بشیم. این یه معنا برای تعلق. وقتی میگن که مشا حکیم الهی است و اون یکی حکیم متعلقه، حکیم الهی یعنی میدونه. سه چیز رو اگه بدونه میشه حکیم الهی: خدا، اوصاف خدا، افعال خدا. افعال خدا که گفتیم یعنی کل موجودات. هر بخشی از موجودات رو بدونه میشه حکیم، منتها به حد خودش. چون علم به خدا، علم به اوصاف خدا، علم به افعال خدا حکمت درست میکنه، نه حکمته. و غیر از این هم ما علمی نداریم. مثلا علم یا علم به خداست، یا علم به اوصاف خداست، یا علم به افعال خداست. الان شما علوم رو نگاه کنید، همه به این علمای ظاهری، همه علم به افعال خداست. فیزیک، شیمی، ریاضی، هر چی هست، تاریخ، همین ها علم به افعال خداست. خب این حکیم، حکیم الهی یعنی اونی که عالم است به این یکی از این ستا یا به هسته. اما متعلق اونیست که اوصاف الهی رو دارا باشه، هم عالم باشد هم متخلق به اخلاق الهی باشد، این به شما متعلق. اما یه معنای دومی هم برای تعلق داریم و اون اینه که انسان مستغرق در یاد اله باشد، نه تنها مستغرق در یاد، به قول ایشون مستغرق در همت هم. یعنی هم از نظر علمی یاد خدا باشه، هم تمام ما یهمهو، یعنی آنچه که براش مهمه خدا باشه. یعنی تو افعالش هم که وارد میشه، اون چه که براش مهم است، ما یهمهو یا ما یهتم به، آنچه اهتمام به او دارد خدا باشه. و در این صورت تمام کاراش رنگ خدایی میگیره، چون تمام همتش خداست. همت یعنی ما یهتم به یا ما یهمه، آنچه بر انسان مهمه، آنچه انسان اهتمام به او داره و همتش رو صرف او میکنه، باید الله باشه. پس متعلق یعنی کسی که تمام همتش رو و تمام علمش رو مربوط به خدا میکنه و مستغرق در یاد خداست و مستغرق در همت بالله. به تعبیر خودشون میگه لا یرا غیر الله، غیر از خدا یکی رو نمیبینه. خب کارهایی هم که میکنه همش به خاطر خدا، چون غیری رو نمیبینه که به خاطرش کار کنه. این چنین آدمی متعلقه، متعلقه به قولیشون یعنی در اسماء الهی غرق شده، حالت فنا پیدا کرده. فنا رو میدونید که یعنی توجه به کلیه. وقتی میگیم در اسماء الهی غرق شده و حالت فنا پیدا کرده، یعنی توجه به کلیه پیدا کرده به اسماء الهی، به طوری که هرگز این توجهش قطع نمیشه. حتی اگر انسانها رو ببینه به عنوانی که عبد خدا و آیت خدا هستن داره میبینه، پس بازم توجه به خدا داره، بازم در اسماء الهی غرقه. حتی وقتی که داره کارهای دنیایی میکنه، چون معتقده که همه این امور مربوطن به خدا و آیت خدا هستن، لذا کار که میکنه کار خداییه. یعنی میشینه صحبت میکنه با دیگران، ولی غافل از خدا نیست، چون دیگران وقتی ملاحظه میکنه به عنوانی که آیت خدا هستن ملاحظه میکنه. پیش میاد برای انسان گاهی و برای عرفا بیشتر، برای ما معمولی ها گاهی پیش میاد، برای عرفا بیشتر پیش میاد. گاهی از راه رفتن مردم تو خیابون یه دفعه یاد خدا میافتی، دو نفر حرف میزنن، خب خودمونم داریم حرف میزنیم، دو نفر حرف میزنن پیش ما، حرف زدن خیلی جلوه میکنه که چجوری اینا دارن حرف میزنن. یه زبان به این کوچیکی تکون میخوره و این همه الفاظ و این همه معانی ظاهر میکنه. اینا گاهی چیزایی به ذهن آدم خطور میکنه. عارف همیشه این فکر رو داره. ما گاهی مثلا راه میریم تو خیابون، راه رفتن مردم رو میبینیم، مثلا ممکنه یاد خدا نیفتیم، ولی گاهی اتفاق میفته، یه دفعه یادمون میفته که این راه رفتن، قدرت بر راه رفتن، اون حیاتی که اجازه راه رفتن داده، یا این تکلم و امثال ذالک، اینا مستند به خداست، یه جوری یاد خدا میفتیم. این میاد تا عبور میکنه میره. اما عارف همیشه این حالت براش هست، مستغرق در اسماء الهی، همیشه در حال تفکر در اله، حتی اون وقتی هم که با افرادی مثل خودش سر کار داره، اونجا هم غافل نیست. خب این عبارت رو بخونم، این عبارت احتمالا جلسه قبلا خونده بوده، ولی دو مرتبه تکرارش کنم. صفحه 23 هستیم، سطر 14. فهز العبد من الجلاله کماقیل التعلق. بهره و سهمی که عبد از لفظ جلاله الله میبرد، چنانچه گفته شده است، تعلق است. بهره انسان تعلق. خب خدا صاحب این اسمه، ما چی؟ ما در این اسم باید غرق شویم، چون این اسم جامع اسماءه، پس باید در اسماء غرق شویم. یعنی چی؟ یعنی تمام همتمون اسماء الهی باشه، به تمام علممون و توجهمون هم به این اسماء باشه. به ان یکون تعلق رو داره معنا میکنه، به ان یکون مستغرق القلب و الهمت بالله، هم قلبش که وسیله علم است، هم همتش که تعیین کننده عملش هست، هم علمش هم عملش مربوط به خدا باشه. این مستغرق باشد در بالله، هم قلبش مستغرق باشد هم همتش. قلب مربوط به علم، همت هم مربوط به عمل. ولا یرا غیرهو، این لا یرا غیرهو تفسیر دیگری است برای مستغرق القلب بودن. لا یرا غیرهو ولا یلتفت الی ما سوا، غیر خدا رو نبینه، التفات به ما سوای خدا نکند، چه در علمش چه در رفتارش. و یسیر فی الاسماء مستغرقا فی الفنا. فنا رو به معنی توجه تام بگیرید، در اسماء مستغرق شود، اما مستغرق فی الفنا یعنی مستغرق فی توجه، یعنی توجه تمام وجود رو بپوشونه که این غرق بشه تو اون توجه و توجهی به دیگری نداشته باشه، غرق در توجهی به خدا باشه. خب بحث ما در لفظ جلاله بود. حالا از بعض اهل تحقیق نقل میکنیم که ایشون در مورد اسم الله چه گفته. گفته الله اسم جامع است و مطلق، قیدی نداره. اسماء الهی همشون قید داره. شافی قید شفا داره، خالق قید خلق داره، رازق قید رزق داره، هر کدوم اینا قید داره. الله چون جامعه قید نداره، لذا همه این اسما رو شامل میشه به خاطر جامعیتش یا به خاطر اطلاقش. اگر قید داشت به همون قید منحصر میشه، و چون قید نداره شامل همه اسما میشه. بعد میفرماد که مثل خود ذات میمونه. خود ذات هم همین که ذات یه وقتی ملاحظه میشود با فلان صفت گفته میشود علیمون، گاهی ملاحظه میشود با فلان صفت دیگر گفته میشود قدیرون مریدون و امثال ذالک. گاهی نه، خود ذات ملاحظه میکنید. وقتی خود ذات ملاحظه میکنید همه اینا هست، هم علیم هست، هم قدیر هست، هم مرید هست، هم بقیه. همونطور که ذات احدیت مستجمع کمالات هست، مطلق است و همه کمالات داره، این الله هم مطلق است و همه کمالات اشاره میکنه. لذا میتونیم به این مناسبت این الله رو اسم ذات بزنیم، اما نه اون ذات احدیتی که غیبه، که اون نه اسم دارد نه رسم دارد. قبلا هم بیان کردیم که خدا علم برای اون ذات نیست، بلکه در همین حد که خود ذات اونم در مقام که از اون حالت غیبی بیرون آمده، تجلی کرده، از حالت غیبی بیرون آمده، یه مقدار آشکار شده، اونجا جامع همه صفاته. الله هم همچنین هم صفات جلالیه رو شامل میشه، هم صفات جمالیه رو. الله این چنینه. جلال بعضی گفتن صفات سلبی است، جمال صفات ثبوتی. بعضی گفتن جلال مربوط به قهر و انتقام، جمال مربوط به مهر است و رحمت. این اختلاف بینشون هست که اسمای جلالی و جمالی رو اینجور معنا میکنن. بعضی میگن جلالی مربوط به قهر و انتقام، جمالی مربوط به مهر و رحمت. بعضی میگن جلالی اسماء سلبی است و جمالی اسماء ثبوتی. همه رو این الله شامل میشه. قال بعض اهل تحقیق الله هو الاسم الجامع المطلق. هم تعبیر به جامع داره، هم تعبیر به مطلق داره. مطلق چه باشه، مقید نباشه، همه مقیدا رو در خودش داره. اما اگه مقید باشه، خب هم با هم مخصوص همون قیده. ایشون میگه اسمی است جامع همه اسما و مطلق است. بازم توضیح میده الذی لا یتقید بقید ولا یتعین بحکم اصلا. کلمه حکم من اینو بارها عرض کردم، در عرفان به اون اثر اسم گفته میشه. مثلا حکم اسم علی، هر اسمی خودش حکم داره. اگر شما این اسم رو مقید کنید به شافی، حکمش میشود شفا، به رازق حکمش میشود رزق و امثال ذالک. الان الله مقید به هیچ حکمی نیست، لذا همه احکام رو شامل میشه، چون مطلق دیگه. هم شافی رو شامل میشه، هم رازق و هم خالق و هم بقیه. ولا یتعین به حکم اصلا، یعنی با هیچ حکمی متعین نمیشه، چون متعین نمیشه با همه حکم سازگاره. پس جامعه همه احکامه. خب چرا جامعه؟ چون مربوط به ذاته. همون تک ذات جامعه همه این اوصافه، اینم این اسم جامعه همون است. در واقع الله اسم الاسمه، یعنی اسم واقعی همون معنایی است که برای خداست. این لفظی که ما میگیم اسمی است که اون معنا رو بیان میکنه. اون معنا چیه؟ ذات. نه اون ذات غیب ها، اون ذاتی که ظهور پیدا کرده، که جای اسماه، اونجا جای که جای اسماه، اونجا الله میاد و همه اسما رو شامل میشه و مرادف میشه با ذات. تعبیر به مرادف که عرض میکنم تعبیر ادبیه، تعبیر عرفانی نیست، مرادف میشه با ذات. همونطور که ذات هیچ یکی از تعینات رو ندارد و با همه تعینات میسازد، این هم هیچ یکی از تعینات نداره و با همه تعینات میسازد. و جامعیت این اسم به اعتبار این است که این اسم لذات است، برای ذات است، نه در مرتبه غیبیه بلکه در مرتبه احدیت، یعنی در اون مرتبه‌ای که صفات میان و آشکار میشن. من جهت اخذهی، از این جهت جامع است الله، از این جهت جامع است که این الله رو اخذ کردیم. من حیث و اسم لذات، چون اسم ذات است پس حکم ذات رو داره، همونجور که ذات مطلق است و جامع، این هم مطلق است و جامع. ولی ذات فی مرتبت الواحدیت ایزن، بله، به اعتبار انه لذات فی مرتبت الاحدیه و لذات فی مرتبت الواحدیه، هم در مرتبه احدیت اسم است هم در مرتبه واحدیت. فرق بین احدیت و واحدیت هم معلومه، قبلا اینا گفته شده. بعد از اینکه ذات از غیب ظهور میکند و تجلی اول رو انجام میده، مرتبه احدیت حاصل میشه. بعد با تجلی بعدی که جلوه بیشتری میکنه، مرتبه واحدیت. مرتبه واحدیت بعد از احدیت، احدیت جلوتره. مرتبه احدیت مرتبه بساطته، مرتبه ایست که اسماء و صفات هستن، ولی اسماء و صفات تو همند، این همند. ولی در مرتبه واحدیت اسماء و صفات از هم جدا میشن، علیم از قدیر جدا میشه، هر دو از حی جدا میشن. یعنی به تفصیل ما این اسماء و صفات رو ملاحظه میکنیم. در مرتبه احدیت همه اسماء هستن، منتها بالاجمال ملاحظه میشن. در مرتبه واحدیت اسماء هستن و به تفصیل ملاحظه میشن، و این نمونه شو در خودمون داریم. من بارها این مثال رو زدم، اون مجتهد ملکه اجتهاد داره، همه مسائلی که میخواد تو این رساله بیاد تو اون ملکه اجتهاد حاصله به نحو اجمال، بعد همین مسائل تو رساله میاد به نحو تفصیل. اونی که تو رساله آمده تفصیل همون مجمله، اون مجملم اجمال همین تفصیله. در مرتبه احدیت همه اسما هستن مجملن، مثل اون ملکه اجتهاد. در ملکه واحدیت، در مرتبه واحدیت همه اسما هستن منطبق تفصیل، مثل اون رساله که نوشته شده. این رساله با ملکه اجتهاد فرقی نداره از نظر جامعیت، هر دو جامعه هست، منطبق یکی جامعه است علی نحو الاجمال، یکی جامعه است علی نحو تفصیل. مرتبه احدیت و واحدیت هم این چنینه، هر دو مرتبه جامع هستن، هر دو مرتبه مطلق هستن، منتها یکی مطلقی است علل اجمال، یکی مطلقی است علل تفصیل. وقت الله با هر دو سازگاره، یعنی هم با مرتبه احدیت، هم اسم است برای مرتبه احدیت، هم اسم است برای مرتبه واحدیت، هم اسم است برای مرتبه‌ای که همه اسما بالاجمال موجودن، هم اسم است برای مرتبه‌ای که همه اسما به تفصیل موجوده. لذا ایشون بعد از اینکه گفت جامعیته به اعتبار انه لذات فی المرتبه الاحدیه، دو مرتبه میگه و لذات، یعنی و به اعتبار انه لذات فی مرتبه الواحدیت ایزن، همونطور که در مرتبه احدیت این اسم بود برای ذات، در مرتبه واحدیت هم این الله اسم است برای ذات. من جهت احاطتهی به جملت الاسماء و صفات. خب بچه شبه چیه؟ اینا تعبیراتی است که من عرض میکنم، میخوام مطلب رو واضح کنم. ایشون تعبیر بچه شبه نداره. بچه شبه چیه؟ شما دارید الله رو در جامعیت تشبیه میکنید به ذات، چه ذاتی که در مرتبه احدیته، چه ذاتی که در مرتبه واحدیته. به تعبیر دیگه میگید که به اعتبار این که این اسم اسم ذات است، پس مثل ذات است، همونطور که ذات جامع است و مطلق، اینم جامع است و مطلق. وچه شبه چیه؟ وچه شبه همین جامعیته. من جهت احاطتهی، یعنی من جهت احاطه لفظ الله به جملت الاسما، جمله یعنی مجموعه، به جملت الاسما و صفات الجمالیت و الجلالیه، جامع همه اینها است، احاطه به همه اینها دارد، همونطور که ذات احاطه دارد به همه اینها، منتها یک بار مجملن یک بار مفصلن. اونجا که مجملن احاطه دارد میشود مقام احدیت، اونجایی که مفصلن احاطه دارد میشود مقام واحدیت. اینم کلام این بعض است. ایشون میفهمد و هو کما ترا، خیلی مطلب قبول نداره. چون یادتون است که ایشون سعی داشت که الله به اسم ذات قرار نده، اگرچه بیشتر همتش این بود که اسم ذات در مرتبه غیب نیست. و این شخص میگه اسم ذات در مرتبه احدیت و واحدیت است، یعنی بعد از مرتبه غیب. خیلی حرفش با حرف مصنف استکاک نداره، ولی در این حال مصنف قبول نداشت که الله علم باشه برای ذات، که این مطالبش قبلا گذاشت. لذا اینجا میگه هو کماتر. و قال صاحب الفتوحات المکیه جمعیت او، این گوینده گفت جمعیت یعنی جامعیت الله، به خاطر این است که اسم است لذات، حالا یا در مقام حدیت در مقام واحدیت اسم ذات گرفتش که ما اینو نپسندیم. اما صاحب فتوحات گفته جامع بودن الله نه به اعتبار این است که اسم ذات است، بلکه به اعتبار استقناهی اندازه است. او یه جور دیگه جامعیت الله رو توضیح کرده، گفته چون این اسم بی نیاز از غیر است و غیر به او محتاج است، لذا این رو جامع دونستیم. غیر یعنی چی؟ غیر یعنی خود همون اسمای دیگر. این بی نیاز از همه اسمای، یعنی وقتی گفتید الله همه اسما هست، ولی اسمای دیگه به این احتیاج دارن. علیم که میگید یعنی الله و علی، قدیر که میگید یعنی الله و قدیر، همه اسما به این محتاجن و این از همه بی نیاز. این معنای جامعیته. جمعیت او به اعتبار استقنایی عن الغیر، غیر میخواد هرچی باشه حتی اسماء مفصله، به احتیاج الغیر. دقت کنید اون استقنایی عن الغیر یه امر سلبیه، بی نیازی. وقتی معنی میکنی بی نیازی، بی علامت سلبیه در فارسی، بی علامت سلبیه، بی نیازی یعنی نیاز ندارد. در دومی احتیاج الغیره اله، احتیاج سبوتیه، ولی اون که بی نیازی به معنی عدم احتیاجه. و احتیاج هم به معنی ناداریه. به این بیان میشه هر دو رو سلبی گرفت. استغنا یعنی عدم احتیاج، خب عدم احتیاج سلبیه. احتیاج هم یعنی ناقص بودن و نداشتن، نداره که محتاج، اگه داشت محتاج نبود. پس احتیاج یه جور میشه به سلب برگردون، ولی به ظاهر ثبوتیه، به ظاهر ثبوتیه، لذا اثباتی معنیش میکنه. نیازمند بودن، نیاز داشتن، همش ثبوتیه. خب چون استغناء عن الغیر دارد، الله را عبادت می‌کنیم، چون استغناء عن الغیر دارد پس با اسماء سلبی سازگاره، چون که به او احتیاج دارد پس با اسماء ثبوتی سازگاره. اسماء سلبی میشن صفات جلالیه، ثبوتی میشن صفات جمالیه. پس این الله هم با صفات جلالیه مناسبت داره، هم با صفات جلالیه، یعنی جامعه هر دوست. جامعیت اینطوری داره معنا میکنه، کاری نداره به اینکه الله اسم ذاته یا اسم چیز دیگه است. اون عارف قبلی گفت چون اسم ذات هست جامعه است، ایشون نمیگه چون اسم ذات جامعه، اینطوری که الان عرض کردیم معنا میکنه. قال صاحب الفتوحات جمعیت این اسم الله یعنی جامعه بودنش به اعتبار استغناش از غیر است یک، و به اعتبار احتیاج غیر به اوست دو. بعد می فهمد ول اولا یفید الجلال و ثانی یفید الجمال و الکمال عبارتون عن مجموع صفتین. این اسم کامله، لذا واجد مجموع صفتین هست، هم صفت جلال هم صفت جمال. کمال شامل هر دو میشه، هم جلال هم کمال، هم جمال. صفات جلالی خدا هم صفات کمالی هستن، صفات جمالی هم صفات کمالی هستن. پس صفات کمالی هر دو رو شامل میشه. خب ما داریم کلمات بزرگان رو که در مورد الله گفتن نقل میکنی، بعضی ها بعضی کلمات. لذا ادامه بگیم بس. قیل الله اسم لذات، بعضی گفتن الله اسم ذاته، لجریان نوت علیه. گفتن ذات رو ملاحظه کنید، نعت بر ذات جاری میشه، هر نعتی بر ذات اون جوهری که منعوت به این نعت جاری میشه. مثلا نعت ذاتی انسانیت، این نعت ذاتیه، این نعتیست که ذات ما رو تشکیل میده. یا نعت عرضی علم و امثال اینها، همه بر ذات ما عرض میشه و بر ذات ما جاری میشن. اسم لذات ذات مقدمه، چون صفت میخواد بر ذات جاری بشه، ذات متکاست. بله،
جهت جمیل رو
خب چی میشه؟
جمیل رو
مثال متوجه نشدم، یعنی میفرمایید جمیل مقدمه یا جلال، جمال مقدمه یا جلال، این میفرمایید، یا ذات مقدمه یا اسم؟ یه وقت میفرمایید ذات مقدمه یا اسم؟ خب ذات مقدمه. یا می پرسید که جمال مقدمه یا جلال؟ هیچ رو مقدمه نیست، هر دوشون اسم هم دید، هر دو اسم هم که مقدمه نیست. البته سبقت رحمت و غضبه داریم، ولی از نظر اسمی، از نظر اسمی هر دو با هم هست. از نظر این که بخواد تأثیر گذار باشه، خداوند اسماء جمالیش رو برای اداره جهان بیشتر به کار میگیره و زودتر به کار میگیره، اسمای جمالی رو، اسمای جلالی رو دیشتر. اونجا که دیگه خود به هر صورتی آماده جلال شده، اون وقت خداوند اسمای جلالی رو به کار میگیره. البته این در صورتی که جلال مربوط به قهر باشه، مربوط به غضب باشه. اما اگر جلال مربوط به سلب و ایجاب باشه، نه، اونجا اصلا جمال که موجب است، جلال که سالب است، همه در عرض. البته ممکنه اسمی از اسم دیگر قوی تر باشه، مثل همین الله به خاطر جامعیت زبان ها دیگه بالاتره، ولی از نظر اینکه همه اسمن در عرض. قیل الله اسم لذات لجریان نوت علیه، از بحث بیرون رفتیم، بحث ما در این نبود که کدوم مقدمه کدوم مؤخره، الان بحث ما در اینه که آیا میتوانیم الله رو اسم ذات قرار بدیم یا نه. این شخص میگه میتونی، چون همون وضعی که برای ذات هست، همون وضع برای الله هست. از اینجا کشف میکنیم که الله با ذات یکی، یعنی اسم ذاته، و اون وضعی که برای ذات داریم جریان صفات بر ذاته، همه صفات بر ذات جاری میشه. در الله هم همینطوره، همه صفات بر الله جاری میشه. یعنی شما الله رو با علم میارید میشه علیم، الله رو با قدرت میارید میشه قدیر، الله رو با حیات میارید میشه حی و هاکزا. همونطور که ملاحظه میکنید تمام اسما بر الله جاری میشوند، همونطور که تمام اسما بر ذات جاری میشوند. پس هر دو مجرایند برای اسما. اگر هر دو مجرایند برای اسما، پس الله با ذات مناسبت داره، یعنی بگویید که الله اسم است لذات. این ما قبول نداشتیم، ما قبول نشده بودیم که الله اسم ذات باشه. این شخص به این بیان الله اسم ذات میکنه. قیل الله اسم لذات لجریان نعوت علیه، کما این که جریان نعوت بر ذات هست. همونطور که جریان نعوت بر ذات هست، همچنین جریان نعوت بر الله هست. پس الله با ذات مناسبت داره، یعنی اسم است بر ذات. و قیله قول دوم همینو میگه، میگه اسم ذاته، منتها اسم است برای ذات به علاوه مجموع صفات، به علاوه مجموع صفات. جمله در اینجا به معنی مجموعه، نه به معنی پاره، نه پاره از صفات، مجموع صفات. وقت الله میشه ذات موصوف، ذات موصوف اوصاف. الله رو وقتی خواهد معنا کنید، چون این آدم میگه اسم ذات نمیگیره، الله رو اسم ذات نمیگیره، اسم ذات مع جمعی صفات میگه. وقت الله میشود به معنای ذات موصوف به صفات، نه ذات بلکه ذات موصوف به صفات. بنابراین قول قبلی که اسم ذات گرفته بود الله میشه ذات، بنابراین قول که اسم ذات به علاوه صفات گرفته الله میشه ذات موصوف. و قیل هو اسم لذات مع جملت صفات الهیه، ذات به زمینه مجموعی صفات الهیه میشن مسما و الله میشه اسم اونها. قول قبلی ذاتو گفت الله اسم برای ذاته. خب چرا اسم برای ذات باشه؟ همونطور که برای ذات صفات هست برای اونم هست، ولی تصریح نمی کنه در که تمام صفات هست، میگه اسم ذاته. اما اینجا میگه اسم ذاته به علاوه صفاته. خب پیداست که مسما رو ذات به زمینه صفات میگیره. در قبول قبلی مسما رو ذات قرار داد، ما باید بگیم چون ذات لازم دارد صفات رو، الله هم لازم دارد صفات رو. اما الان دیگه نمیگیم لازم دارد، الان میگیم در ضمن الله صفات هم هست. یعنی ذات یعنی اسم وضع شده برای این دو شیء با هم، ذات به علاوه صفات. این بنابراین قول دوم. بنابراین قول اول اسم شده این الله برای ذات، و همونطور که ذات مستلزم کمالات، الله هم میشه مستلزم کمالات. در قول اول بقیه صفات از باب لازم می آمدن تو بس، اما بنابر قول دوم صفات و صفات نه از باب لازم، از باب اینکه جزء معنا هستن می آن تو بس. الله تنها، نه بله، الله الله اسم است برای ذات با علی، الله اسم است برای ذات با علم و قدرت و همه اینا. و قیل هو اسم لذات مع جملت صفات الهیه، جمله در اینجا به معنی مجموع است. فاذا قیل الله فمعناه از ذات الموصوفه به صفات الخاصه، الله معناش ذات نیست بلکه ذات موصوفه به صفات خاصه است. صفات خاصه چیست؟ هی صفات الکمال و نعوت الجمال جلال. اما قول بعدی قیل انه اسم للمعبود، این قول اصلا الله رو اسم ذات قرار نمیده، چه ذات چه ذات به زمینه صفات، بلکه میگه اسم است للمعبود که جامع صفات الهی است. از نظر مفاد با اون قبلی فرق نمی کنه، ولی تعبیرش فرق می کنه. الله رو اسم ذات قرار نمیده، لذا این به قول ما خیلی نزدیکه. ما الله رو اسم ذات قرار ندادیم، این هم اسم ذات قرار نمیده. ما الله رو اسم صفات قرار دادیم، گفتیم یعنی مستجمع جمعی، یا اسم ذات مستجمع جمعی صفات قرار دادیم، اسم ذات احدیت قرار ندادیم، اسم ذات غیبی قرار ندادیم. وقیل انه اسم للمعبود الحقی که جامع صفات الهی است، و معبود حقی که منعوت به نعوت ربوبیه است. اون معبودی که متفرد است به الوجود الحقیقی، وجود حقیقی در اینجا در مقابل وجود مجازی، بنابر قول عرفا نسبت وجود به ما نسبت مجازی، این نسبت الی غیر مقابله. مجازی که میگی منظور مجاز عقلیه، مجاز در اسناده، مجاز در کلمه و مجاز لغوی نیست. مجاز عقلیست نه لغوی، مجاز در اسناده نه در کلمه. یه وقت میگیم اسد و حیوان مختلف استفاده میکنیم، میشه مجاز لغوی و مجاز در کلمه. اما یه وقت میگیم جرل میزاب، این میشه مجاز عقلی و مجاز در اسناد، اسناد جریان به نابدان مجازی است. اینجا هم همینطور وقتی میگیم اسناد وجود به موجودات مجازی است و اسناد وجود به خداوند حقیقی است، منظور اون مجاز و حقیقت عقلی است، نه مجاز حقیقت لغوی، یا به تعبیر دیگه مجاز در اسناد، نه مجاز در کلمه. خب اینطور شد که وجود حقیقی یعنی وجودی که حقیقتاً وجود باشه. این رو عرفا میگن مال ممکنات نیست، مال واجبه، که قالب وحدت وجود هم میشن همین، یعنی یک موجود است که حقیقتاً میشه وجود به اون نسبت داد، بقیه اگر نسبت وجود بهشون بشه نسبت مجازی است، چون بقیه وجود ندارن، حکایت وجود میکنن، منتها به اعتبار اینکه حکایت وجود میکنن بهشون ما وجود رو نسبت میدیم و نسبتمون میشه نسبت مجازی. در واقع اینا موجود نیستن، حاکی عن الوجود. این معنای صحیح وحدت وجوده که من به طور خلاصه نقل کردم، گفتم معنای فاسد هم داره که بعضی به معنای فاسدش معتقدن و میشن مشرک و نجس. معنای صحیحش هم ایست که از کرد که وجود رو فقط باید به خدا نسبت داد، به غیر خدا وجود نسبت ندید، اگر نسبت دادید نسبت مجازیست، غلط نیست ولی مجازه، به غیر خدا حکایت از وجود نسبت بدید. همه حقیقتا حاکی عن الوجودن، هیچ کی وجود حقیقی نداره جز خدا. المتفرد بالوجود الحقیقی، فإن كل موجود سواه غیر مستحق للوجود بذاته. ایشون یه جور دیگه هم تفسیر میکنه معنا رو، میگه اگر هم وجود به دیگران داده شده، نه حکایت عن الوجود، خود وجود داده شده، امانت داده شده، مال خودشون نیست، اونی که وجود مال خودشه خداست. پس بقیه موجودات ذاتاً مستحق وجود نیستند، اگه ذاتاً مستحق وجود بودن خودشون موجود بودن، نیاز نبود کسی ایجادشون کنه، اونا با عطا مستحق وجود میشن، وقتی خدا بهشون وجود عطا میکنه مستحق وجود میشن، ولی نه، از ناحیه ذاتشون وجودی نیست، فقط واجب الوجود است که به ذاته موجود است. بقیه موجودات به عطا واجب تعالی موجودن، نه به ذاته. فإن كل موجود سواه، یعنی غیر از خدا، مستحق وجود نیست به ذاته، اگر هم مستحق وجود شده به عطا اله مستحق شده، نه به ذاته. و این نمستعار الوجود منه، یعنی غیر خداوند مستحق وجود نیست، بلکه آریه گرفته وجود رو منه تعالی، از خداوند وجودش آریه گرفته. فهو من حیث ذاتهی حالک، یعنی خودش رو ملاحظه کنی، عطای واجب تعالی رو ملاحظه نکنی بینی حالکه. هم این حیث موجدهی موجود، از این جهت که خداوند در او رو ایجاد میکنه و علت اوست و همیشه موجود است، پس او هم یعنی این مخلوق هم به لحاظ موجودش موجود، به لحاظ موجدش موجود است. فکل موجودن حالکن الا وجهو، همه حالکن، فقط خود خدا حالک نیست، پس اگر حالکن یعنی وجود نداره، پس وجود خاصه به اوست و اینو میگیم وحدت وجود. خب این سه قول بود که در مورد الله نقل کردیم، علاوه بر قول هایی که قبلا گفتیم، حالا چند تا روایت میخونیم که الله رو معنا کردن. این دیگه از رو میخونم، فل کافی و توحید صدوق از ابو الحسن موسی علیه السلام نقل شده که انه سئل عن معنی الله، حضرت فرمودن استولا علی ما دق و جل، الله رو به معنی مستولی گرفته، مستولی بر هر چی که کوچک باشد و بزرگ، دقه دقیق و کوچک، جلت جلیل و بزرگ، یعنی خداوند مستولی بر کوچک و بزرگ موجودات، یعنی مستولی بر همه است. همین استیلای بر کل الله نامیده شد، پس الله یعنی مستولی بر کل. این نظر این روایت. قال صاحب الوافی، میدونید که وافی کتب روایات کافی و توحید و بعضی جاهای دیگر رو میاره تو وافی و آخرش یه شرح مختصری می‌نویسه. این کلامی که از وافی داریم نقل میکنیم شرح مختصری است که در ذیل این حدیث آمده. لما کان الله اسم لذات الاحدیه، میخواد بیان کنه این مطلب رو که به چه جهت خداوند مستولی بر کوچک و بزرگه. جواب میده که خداوند قیومه، این صفت برای ثابته. قیومیت اختزا میکند استیلا رو، قیومیت اختزا میکنه اشراف. این تو عرض کردم اشراف دو قسم، اشراف در عمل و اشراف در علم. قیومیت اشراف در علم در عمل. خداوند بر همه موجودات قیومه، یعنی بر همه استیلا داره. همه یعنی چه بزرگشون چه کوچکشون. قال اصحاب الوافی لما کان الله اسما لذات الاحدیت القیومیه، چون الله اسم ذات قیومه است، چون چنین است فصل فصل به ما یختص به ذات، تفصیل شده به تفسیری که ذات رو افاده میکنه، یا تفسیر شده به یکی از اوصافی که اوصاف ذاته. با اون صفتی که صفت ذاتی چیست؟ استیلاء ذات است علی دقیق و جلیل. چون ذات استیلاء دارد بر دقیق و جلیل، الله هم که اسم ذات است استیلاء دارد بر دقیق و جلیل. روایاتی نقل کردیم که در این روایات الله اسم ذات دونسته نشده بود. حالا میخوام روایت دیگه هم نقل کنیم. اول میفهمد که این خبر اخیری که گفتیم هم متنش مشکل داره هم سندش. خب سندش باید مراجعه کنیم. متنش هم توجه کنیم. ایلمن نفل خبر، یعنی همین خبر اخیری که نقل کردیم که صاحب وافی توضیحش داد. در این خبر اسقاط هست. البته مصحح نوشته اسقاط، شاید چند چیزی افتاده باشه. فانه متن و سندن مذکور فی الاحتجاج، به احتجاج کتاب قوی به نظر نمیرسه. و فیه در این روایت اینطور داریم، بس این که میگیم در خبر اسقاط، نه این که یعنی خود خبر مشتمل بر صفته، یعنی این نقلی که شارح کرده مشتمل بر صفته، نه خود خبر. خود خبر سالمه. اینجا شارح بعضی چیزا رو ازش حذف کرده.
نصر به احتجاج نمیگیره.
بله؟
نصر به احتجاج نمیگیره. توی احتجاج همین خبر اومده، نه که بخواد احتجاج رو ضعیف کنه. این با توجه به اون چیزی که احتجاج اومده ما میگیم خبر
بله. یعنی این خبر سندن و متنن در احتجاج نقل شده. وقتی به احتجاج مراجعه میکنیم میبینیم جملات بیشتری داره. از اونجا کشف میکنیم که در این خبری که شارح نقل، در این نقلی که شارح شده اسقاطی رخ داده، چیزهای افتاده که در احتجاج تصریح شده در اینجا نمیده. خبر رو از احتجاج گرفته یا از هر جا دیگه گرفته، در احتجاج ما کاملش رو یافتیم و دیدیم که چند تا جمله اضافه بر این داره. از اونجا کشف کردیم که در این خبری که تو این کتاب نقش شده اسقاط کلمه اسقاط درسته. نه کافی توحید نه، شارح ما مرحوم سید محمد باقری اون ناقص نقش شده، همش نیورده. و فیه در خبری که در احتجاج آمده داره و سؤال انمان قولی انمان قول الله علال ارشستان. ببینید این همون خبر اخیره. از این معنی پرسیده فقال استوى علی ما دق وجه، خداوند استیلا دارد بر کوچیک و بزرگ. حالا ملاحظه کنید این وسوئل معنا قول الله علی العرش استوى این تو عبارتی که شارع نقل کرده بود نمیده،
از معنا الله
بود
نمیده، از معنا الله
بود. چی میاد؟
روایتی که نقل کرده معنا الله بود، معنی قول الله،
قول
نفس قول هست
شده
و
آیه. بله اونم هست درست. در عبارتی که شاره نقل کرده بود این داشتیم انهو سوئل عن معنا الله، در روایه در احتجاج داریم و سوئل عن معنا قول الله که کلمه قول اونجا آمده. بعد علال عرش استوى رو داشتیم که آیه بود، در روایت احتجاج داریم، در روایتی که شارح نقل کرده نداریم. از توجه میکنید چیزهایی از عبارت افتاده که در عبارت احتجاج بوده و در اینجا نیمده. فقال استبع الان مدق بجه فعلا ذالک لا دخل له فی ما ننفی. علا ذالک یعنی بنابراین که معنای الله این باشد که این روایت میگوید، ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه چون ما داریم الله رو به عنوان اسم قرار میدی.
این علازاری تو به معنا میگیم با این اسبابی که وجود داره، چون اونجا از معنی آیه سوال کرده در واقع تا اون روایت که در اتجاه فرست، اما
بله
فقط لفظ علار معنا
میشه. علازاری که به این معنا میتونید بگید که علازاری که بنابرای این اسقاطی که هست دیگه آیه این روایت ربطی به ما پیدا نمی کنه، چون اونی که مربوطه به ماست معنای اللهه نه معنای قول الله علی العرش استوى. اون از معنای علی العرش استوى سوال کرده نه از الله، و ما بحث در الله داریم. پس علی ذالک رو دو جور میتونید معنا کنید که معنای دوم شاید بهتر باشه. علی ذالک یعنی بنابراین که این اسقاط در خبر وجود دارد، در این خبری که مصنف نقل کرده بود اسقاطی وجود داره که اون اسقاط رو اگر اضافه کنیم میبینیم روایت اصلا کاری به معنی الله نداره، سوال از آیه قرآن میکنه، این دیگه ربطی به ما پیدا نمیکنه. خب ولی اجل جامعیت المذکوره، مذکوره رو خوب ننوشته، روشو انداخته قیل ها بل اسم الاعظم، از جهت اینکه این اسم الله جامعیت دارد، اون جامعیتی که ذکر کردیم ولی به هر معنی که گفته شد، چون برای جامعیت چند تا معنی گفتیم، چون الله جامعه بهش گفته شده اسم اعظم، همه اسمها عظیمند، این از جامعه هم است. این یه معنی برای اسم اعظم بودن. پس اسم اعظم است یعنی از بقیه اسما بزرگتره و به عبارت دیگه جامعه همه اسماست. وقیل اعظمیته لعجل تکرره، بعضی گفتن اعظم است به خاطر اینکه در قرآن در 2807 جا ذکر شده، از اینجا کشف کردن که این اسم اعظمه. قیل اعظمیتش به خاطر تکررش است در 2807 موضع در قرآن، و بعضی گفتن اعظمیتش به خاطر این است که به ذات احدیت اختصاص دارد. هیچ چه اسمشو نمیتونیم بزنیم الله، این الله اختصاص به ذات احدیت دارد. خب اگر این الله اسم اعظم باشد مناسب است، چرا؟ مطابق تحقیق است. چرا؟ چون اختصاص به ذات احدیت دارد و ذات احدیت اعظم است، پس اینم اعظم است. و قیل کون الله اسم اعظم اقرب من تحقیق. این که الله اسم اعظم باشه مطابق تحقیقه، زیرا این اسم اختصاص دارد به ذات احدیت. همونطور که ذات احدیت اعظم است، این اسم مختص به او هم اعظم است. و قال حجت الاسلام منظور غزالیه. چون این اسم دلالت می کند بر ذات جامع، پس می شود اسم اعظم. بقیه اسمها دلالت می کنند بر ذات، نه بر ذات جامع، بلکه بر ذات عالم یا بر ذات قادر یا بر ذات کذا و کذا، اما این دلالت میکنه در اسم بر ذات جامع. چون دلالت بر ذات جامع میکنه سزاوارتر است که اینجا اسم اعظم بگوییم. قال حجت الاسلام لما کان حاضر اسم دالن علی ذاتی که جامع جمعی صفات کمالی است، به خلاف سایر اسما که سایر اسما جامع صفات کمالی نیستند، چون چنین است کان این اسم به اطلاق اسم اعظم احق و احرا. اگر بر این اسم اسم اعظم اطلاق کنیم مناسب تر است. و قال شیخ ان نجم الکبرا، این نجم الدین کبراست. حالا من نمیدونم عمده شارح دینشو حذف کرده یا اینکه در چاپ افتاده. قال شیخ نجم الدین کبرا فی طوالع التنویر من مطالع تفسیر، در این کتابی که اسمش طوالع التنویر من مطالع تفسیر است، گفته دلیل اعظمیت حاضر اسم حاضران خوب نمیشته انهو به کل لسانه مذکورون و فی کل طایفتن مشهورون. روشنه دلیل عظمیت این اسم این است که این اسم به همه زبان ها ذکر میشه و در هر طایفه ای مشهور است، حتی در بین کفار که میفهمد اگه ازشون بپرسی کی خالقه میگن الله، معلوم میشه این اسم پیش اونها هم رایج بوده. انهو یعنی این اسم به کل لسان مذکور است و در هر طایفه ای مشهور است. به تعبیری دیگر اسمی است که یعلمه المؤمن و الکافر و یعرفه الموحد و الملحد، کما قال عز من قائل لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بس معلوم میشه الله اسمی است که در لسان کفار هم میاد. خدا میفهمد اگه از کافران بپرسی که کی خلقشون کرده میگه الله، معلوم میشه الله اسمی است که در زبان اونها هم وجود داشته. و مشرکون مقرونند به اینکه شفاعت عند الله است، پس الله رو قبول دارن که شفاعت عند الله رو قبول میکنن، که مقال سبحانه اولای شفاعون عند الله. از قول مشرکون نقل میکنه که این بت ها شفاعه ما هستن عند الله، پس الله رو قبول دارن که شفاعه عند الله رو میکنن. بنابراین الله مقبول هم است، نظام مناسب است که اسم اعظم هم باشه. قال المولوی رفتم به کلیسای ترسا و یهود، ترسا و یهود را همه رو به تو بود. خب معلومه دیگه همه دارن عبادت میکنند و همه به خداوند اعتراف دارن. از یاد وصال تو به بتخانه شدم، یعنی حالا کلیسا رفتم ترسا یعنی نصارا و یهودی دیدم به سمت تو متوجهند، اینو خیلی شاید تعجب نداشته باشه، ولی من به بتخانه‌ام که رفتم دیدم اونجا اسم تو هست. از یاد به سال تو به بتخانه شدم، تسبیح سنم زمزمه ذکر تو بود. بوتی هم که اونجا بود ذکر تو میکرده، این نه تنها انسان ها تو رو میشناختن، بوت هم تو رو میشناخت. خب حالا این شعر رو داره نقل میکنه برای این که بفهمونه که همه موجودات به یاد خدا هستند، همه خدا رو میشناسن اگرچه منکر هم باشن.
تسبیح سنم زمزمه
این واقعا سنم واقعیت
رو داره
نشون میده، ظاهرا واقعیت سنم هم تسبیح خدا میکنه، چنانچه صدرا و بقیه منتقل همه چی تسبیح خدا میکنه، حتی جمادات سنم هم جماده دیگه تسبیح خدا میکنه. سویران سلطان العارفین ان اسم العظم قال اسماء الله كلها عظیمه. از سلطان العارفین حضرت امیر سوال شد که اسم اعظم چیست، فرمود همه اسماء خدا عظیمه، تعیین نفرموده. رب صدوق در کتاب توحید چند رجلن قام الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن بسم الله الرحمن الرحیم. سوالش در بسم الله الرحمن الرحیم، جواب توجه کن. فقال علیه السلام ان قولک الله اعظم و اسم من اسماء الله. بسر اسم اعظم داشتیم دیگه، الان خود حضرت دارن الله رو به عنوان اسم اعظم معرفی میکنن. و هو الاسم الذي لا ينبغي ان يسمى به غير الله، غیر از خدا هیچ کس حق نداره اسم الله بر خودش بگه. اسمای دیگه میذاریم، مثلا گاهی میگه مثلا عبدالغفور، حالا این که عبد داره، گاهی دیدیم کسی رو مثلا رحیم اسمش میذاره، البته رحمان کمتره، رحمان هم میگن، عبدالرحمن بیشتره، ولی هیچ کس اسمش الله نمیزن. و خبر اسم لذی الله اسمیست که لا ینبغی ان یسمى به غیر الله، سزاوار است که غیر از خدا به این نام نامیده نشود. ولم یتسم به این مخلوقون، به وسیله این اسم هیچ مخلوقی علامت نهاده نشود. علامت یعنی همون اسم خدایی، این هیچ اسم برش نده، اون تکیل حرف رو بود. خب فهم کنت بمونه برای بعد.